أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. هدية بمحضر حضرت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وبرای توفيق بيان وفهم فرمايشات اون حضرت صلواتي هدية کنم. به لطف خدای متعال و مهربان توفیق پیدا کردیم تا اواخر خطبه سوم نهج البلاغه جلو رفتیم. به محضرتان عرض شد که اگرچه همه نهج البلاغه بلند و فراز و اوج و قله است، ولی در میان همه این قله های کمال و فضیلت، خطبه سوم یک قله بلندتر و فرازمندتر و بزرگتر و با عظمتتر است. حضرت امیر المؤمنین بعد از 25 سال سکوت، برای چند دقیقه سکوت خودش رو شکست، و البته باز هم فاش صحبت نکرد، ولی خلاصه و کوتاه چهار دوره خلافت را اشاره کرد. و در این بیان بسیار فشرده چنان به ریزکاری های اشاره کرد که به تعبیر ابن ابی الحدید میگه اون عالم بزرگ برادران اهل سنت گفت من تعجب میکنم که ابن عباس در آخر این خطبه میگه من ناراحت شدم که چرا اون مرد پا شد سخن علی را قطع کرد، ای کاش پا نمیشد و علی ادامه میداد. ابن عباس میگه این عالم اهل سنت میگه من تعجب میکنم از ابن عباس که چرا تأسف میخوره، برای علی مگر چیز ناگفته‌ای گذاشت؟ مگر آبرویی برای بعضی ها باقی موند؟ همه حرفا رو تو همین حرف خلاصه علی بیان کرد، چیزی نمون که ادامه. و حقیقتا توی این جملات سربسته حضرت حقایقی را بیان کرد که امروز اونهایی که شرح نهج البلاغه می‌نویسند چاره‌ای ندارن که این حقایق اعتراف کنند. این متن چیز ساده‌ای نیست. شما تاریخی که 1400 سال قدمت داره و نویسنده این تاریخ، گوینده این کلمات، خودش در متن حوادث حضور داشته. خب این آقایی که این چنین هست سه دوره رو بیان کرد، یادتون هست؟ اولین دوره فرمود که من فکر کردم چه کنم و ناچار شدم صبر کنم، او اصبر علا تخیت عمیا یهرم فیها الكبیر و یشیب فیها الصغیر و یکده فیها المؤمن. همون یک دورانی بود که من مجبور شدم صبر کنم با دست قطع شده که جوان را پیر میکرد و پیر را فرسوده میکرد. و من صبر کردم خار در چشم و استخوان در دل. این یک سال و دو ماه دوران اول خلافت ابوبکر تمام شد. شروع میشه یک دوران 10 ساله خلافت خلیفه دوم. امیرالمؤمنین اشاره کرد فرمود، ضمن این که اصل نسب خلیفه را بیان کرد، بعد فرمود فسیرها فی حوزة خشناء، خلافت را در یک حوزه خشنی قرار داد که نمیشد باهاش ارتباط بگیری، نمیشد کنترلش کنی، نمیشد رهاش کنی. و اینم طولانی شد، فصبرت علی طول المده و شدت المحنه، هم مدت طولانی بود هم محنت شدید بود و من صبر کردم. اینا چون گفته شده دیگه من فقط رد میشم اشاره. بعد فرمود خب ما رو وارد شورا کردن، شورایی که اصلا من با اونا سر و ته یک کرباس نبودم، اصلا همجنس اونا نبودم. خب اون شورا هم با اون توضیحی که دیدید، از توی این شورا همون کسی بیرون آمد که بنا بود بیرون بیاد و برنامه ریزی شده بود که بیرون بیاد و قرارداد بسته شده بود که بیرون بیاد. بیرون آمد. شد دوران خلافت خلیفه سوم عثمان ابن عفان. چی شد؟ در هفته قبل، یعنی جلسه قبل خوندیم، امیرالمؤمنین فرمود الا ان قام ثالث القوم، سومین این گروه به حکومت رسید، کار را به دست گرفت، نافجن حضنی، در حالی که دو تا پهلوش از بس خورده بود بالا آمده. بین نثیله و معتلفه، شما ببینید اینا رو عالمان بزرگی از برادران اهل سنت ما مثل ابن ابی الحدید معتزلی اینو شرح کردن، مثل خدمت شما از علمای معاصر ما از بزرگان مصر، مثل عبدو از علمای تقریبا معاصر ما حساب میشه، شرح کرده این. نافجن حزنه، در حالی که دو پهلوش از دست خورده بود بالا آمده بود و ورم کرده بود، بین نفیله و معتلفه، راه این خلیفه بین محل خوردنش بود و محل خالی کردن. و قام معه بنی ابیه، بنو ابیه، همراه این آدم قیام کردن اقوام پدریش، یخرمون مال الله خزمت الابل نبتت الربیع، مانندی که شطور علف بهاری رو میقاپد و با تمام دندون میخوره، شروع کردن بیت المال رو خوردن و مال الله رو خوردن. توضیح این جملات گفته شده اگر عزیزانی تشریف نداشتن، برای اینکه خدای نکرده تصور نشه که یک حالت غضبی بوده حضرت این حرفا رو گفته، یکی یکی اینا توضیح داده شد که واقعا چطور نافجن بین حسنه، چطور این شکه ما ورم کرد، چجور ورم کرد، اون جور ورم کرد که گفتیم وقتی که طلاهای باقی مونده از یکی از اینها رو بین ورثه تقسیم کردن، یک هشتمش به 4 تا زنش رسید، اون یه هشتمی که بین 4 تا زن تقسیم شد به هر کدومی میلیون ها میلیون درهم و صدها هزار سکه طلا رسید. اعدادش، ارقامش خدمت شما بیان شد از خود منابع مورد قبول همه طوایف مسلمین. من اون ورقهای قبلیم و الان همراه نیاوردم و همراه ندارم. بله؟ ۸۴ هزار دینار سهم هر خانم شد 84,000 سکه طلا سهم هر خانم شد که تازه 4 تا خانم داشته، 1/8 مال به اینا رسیده. زبیر، طلحه، هنوز این جالب، این نکته جالبه، شاید خیلی کم خبر داشته باشن که 2-3 قصر باقی مونده در مدینه که من به لحاظ این که خدا توفیق داده بود یک کار علمی راجع به مدینه کردم و توفیق داشتم که در 2 سال 3-4 ماه روی این مسائل کار کردم. 3-4 قصر باقی مونده تو مدینه. ما اینها رو با صدا و سیما رفتیم، هم عکس گرفتیم، توضیحات تاریخیش رو من دادم، اونا فیلم برداری کردن. این قصرها چه خبره بوده که 1400 سال مونده؟ اینا یکیش مال همین طلحه است. قصر ساخته شد، باغ ساخته، 1000 رأس از چقدر شطور، چقدر فلان، چقدر بهمان، چیزای عجیب و غریبی که حالا تکرارش دیگه لازم نیست. اشاره کردیم حکم ابن ابی العاص که پیغمبر را مسخره میکرد، پشت سر پیغمبر شکلک در می آورد، پیغمبر تبعیدش کرد به طائف. بعد از پیغمبر ابوبکر گفت من بر نمیگردونم کسی را که پیغمبر تبعید کرده. بعد عمر تو این 10 سال گفت من بر نمیگردونم کسی که پیغمبر را دور تبعید کرده. در زمان عثمان برگردانده شد. اول ورود خدمت شما عرض شد پسر این آقا را، مروان را، دختر خلیفه را بهش دادن، شد داماد خلیفه. بعد کل غنایم، خمس غنایم آفریقا بهش بخشیده شد. بعد 300,000 درهم به این داده شد. بعد 200,000 درهم خون داده شد. یخزمون مال الله قسم ترتبله نبخ ترتبله. برای اینکه اشتباه نشه فکر نکنید عزیزان، خب اوضاع خوب شده بود، به همه میدادن، اینا هم خوردن، چه داره؟ نخه. این در شرایطی بود که حضرت ابی ذر را تو همین دوران خلیفه تبعید میکنه به ربزه و زن ابی ذر و فرزند ابی ذر از دنیا میرن و اونجا دفن میشن و خود ابی ذر اونجا دفن میشه با 3-4 گوسفند، اون گوسفنداش هم از بین میرن و 1 دختر از او باقی میمونه، در حالی که دیگران گرسنگی میخوردن، در حالی که دیگران در فقر بودن. ابو ذر که تبعید میشه وارد شد به محضر خلیفه، دید اونقدر سکه طلا. یکی از برادرها سوال کرد، مثلا آه این پول از کجا بوده؟ آخه این همه پول که شما میگید از دوران خلیفه دوم فتوحات شروع شد، یعنی مثلا ایران فتح شد، خزانه های پادشاهان ساسانی کل طلا و جواهرات آمد بیرون. بعد همینطور هر جا رو فتح میکردن پول خزانه های استانداری ها و کشورها میآمد. میگه وارد محضر عثمان شدم، نشسته بود عثمان، به غنایم رو آوردن، سکه های طلاش رو آوردن جلو خلیفه، هی ریختن ریختن ریختن، اونقدر این پول ها رو هم قرار گرفت مثل یه تپه کوچیکی شد که خلیفه پشتش دیده نمیشد که نشسته بود. اینا شد حالا تقسیمش کنن. گفت با تغارچه که عرض کردم، اون یعنی لفظ فارسیش اینه، کاسه های بزرگ، خب با این تقسیم کنید. بنی امیه صف کشیدن تمام اینها را. خب ابوذر اعتراض کرد، اول فرستادن شام، بعد از شام به اون وضعیتی که اشاره کردن برگردوندنش مدینه، بعد دوباره به ربزه و توی ربزه هم دفنش کردن. این ها قصه هاییست که باید گفته بشه، منطقه ما فرصت نداریم، میخوام برسیم وقتی که ابوذر لحظات اول پسر ابوذر از دنیا رفت، جوانی داشت به نام ذر از دنیا رفت. بعد خانم ابوذر از دنیا رفت، ابوذر پسر را دفن کرد، خانم را دفن کرد، گوسفنداش از بین رفتن، ابوذر مرد و یک دختر. وقتی که ابوذر به حالت مرگ افتاد، دخترش گریه میکرد که من یک دختر تنها تو این بیابان بی آب و علف چه کنم؟ گفت دخترم گریه نکن، آرام باش، برادرم رسول الله به من خبر داده که من که بمیرم گروهی میان و تو رو میبرم و سرپرستی میکنم. گفت بابا حج تمام شده، از این بیابان کی میره؟ گفت پیغمبر به من دروغ نگفت، بنشین بالای سر من. نشست ابوذر، شروع کرد به جان دادن و این دختر بالای سر پدر شاهد مرگ پدر بود تا ابوذر از دنیا رفت. ابوذر از دنیا رفت، این دختر دوید بالای این تپه ها ببینه چه خبره، دید یک کاروانی داره میاد، یه قافله. قافله که رسیدن دیدن یه دختر تنها تو این بیابان، چه کار میکنی؟ گفت من دختر ابوذرم، بابام از دنیا رفت، بیاید کفنش کن. ابوذر مرده رو همه دوست دارن. شروع کردن، گفت من میخوام کفنش کنم، اون گفت من کفنش کنم. دخترم گفت نه، بابام وصیت کرده کسی منو کفن کنه که از بیت المال عثمان بر نداشته باشه، اونایی که اونجا خوردن حق ندارن من کفن. کنار رفتن، مالک اشتر آمد گفت من نخوردم، من کفن کنم. ابوذر را کفن کردن، همون جا دفن کردن. این دختر تنها رو مالک اشتر به مدینه آورد. انشاءالله خدا قسمت کنه مدینه مسجد ابوذری داریم که یک ارتباطی با ابوذر داره. من وقتی که بعضی خدمت بعضی از ظاهران اونجا میرم، این حوادث رو اونجا عرض میکنم. خود قبر ابوذرم متاسفانه ربزه رو راه رو از اونجا انداختن، اصلا دیگه گمه، معلوم نیست کجاست متاسفانه. گویا ابوذری نبوده، گویا پیغمبر نگفته آسمان سایه نینداخت، زمین بر نداشت، راستوتر از ابوذر غفاری. گاهی سخن سرکشی میکنه به بعض از جاها میرسه، اما بد نیست بگه من یک سالی در مدینه بودم، در جمع بعضی از علمای اهل سنت و تشیع اون سال این اعلام شده بود. گفتم ببینید این اعلام شده که توی یک حراجی توی لندن ته سیگار، سیگار باقی مونده‌ای که گفته می شود چرچیل و استالین و روزولت توی کنفرانس تهران کشیدن، اینو به حراج گذاشتن. گفتم اینو داشته باشید، این یک ته سیگار اونها تو اون جریان اشغال ایران و جنگ جهانی دوم، اینو داشته باشید. دوم، یک معرض و نمایشگاهی دایر شده، کفش و شیف و اون میکروفونی که ام کلثوم این خواننده زن عرب مشهور ترانه میخونده، اینا رو هم به معرض نمایش گذاشتن. در نمیدونم 80مین سال مرگش، در چندمین سال مرگش. ببینید ما توی این مدینه باید بشینیم یک فصل گریه کنیم که میکروفون و کفش و کیف ام کلثومی که چی؟ من حرفی نزنم بهتره، یک خواننده زن حداقلش مکشفه بی حجاب کذا و کذا، اینا رو در معرض قرار بدن و اظهار کنن که این حال 80 سال گذشته. ته سیگار چرچیل کثیف و نمیدونم اون روزولت نجس و اون استالین کذا را، اینا را به مزایده بگذارن. ما خانه بنی هاشم و کوچه بنی هاشمی که 1400 سال حفظ شده بیام خرابش کنیم و تا اینقدر عقل نداشته باشیم که اینا لااقل آثار تاریخی است. باغ سلمانی که این شیعه و سنی نداره، پیغمبر آمده اونجا درخت کاشته و 1400 سال حفظ شده، از بینش ببریم توجه نداشته باشیم. محل ولادت فاطمه زهرا و خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها که باقی مونده خرابش کنیم و تبدیلش کنن به وضوخانه و دستشویی. چه عقلیست، این چه فهمیست، این چه توحیدیست، این چه اسلامیست، این چه انسانیتیست، این چه عقلیست. این رو چی باید؟ این غیر از اینه که این استکبار جهانی به دست این وهابی های احمق و نادان و جاهل فقط میخواد آثار اسلام را از بین ببره. توحید شرک نیست. اینا آثار پدران خودشون را الان حفظ میکنن. خانه هایی که اون جاسوس انگلیسی عبدالعزیز جد اینها جاسوس انگلیس خدمت شما عرض شود در کجا داشته، در نجد داشته، در کجا داشته، اینا حفظ کردن. اینا این نداره حفظ بشه. محل تولد حضرت زهرا و خانه‌ای که رسول الله در اونجا سالها نماز و شب خونده اونجا باید تخریب بشه. تو اون خانه یه جایی به نام محراب رسول الله که محلی بوده که حضرت نمازهای مستحبیش رو اونجا می‌خوند. اینا رو و خیلی این قصه سر دراز داره. این قصه رو اگر وارد بشیم قصه پرغصه ایست. گاهی هم جوانهای ما به اشتباه می افتند در اثر تبلیغات اونجا که اینا مرده پرسته ایست. عجب همینا رو غربی ها به عنوان آثار باستانی توی موزه لوور پاریس، موزه لوور پاریس خدمت شما اثر درآمدش اینجور به من برای من نقل کردن چیزی معادل نفت بعضی از کشورهای اسلامی اونجا نگه دارن. عیب نیست که موزه جلو به موزه لوور پاریس و همون میدان کنکور یک ستون 15 متر ستون سنگیه. من پرسیدم این چیه؟ گفتن این لوحیست، این مال مصره، زمان ناپلئون فرانسوی ها دزدیدن آوردن اینجا به این علم 15 متری اینجا علامت دزدیشونه، مال دزدیشونه بعد نمایش گذاشتن. هیچ کس هم نیست بپرسه اینا این نه مورد پرستیه، نه اشکال داره، نه آثار باستانی. اما حفظ حرم ها مورد پرستیه، حفظ آثار رسول الله مورد پرستیه. توی پاریس، پاریس قدیم، خیلی هاتون شما بیش از من مسافرت کرده، من خیلی کم مسافرت کردم، خیلی هاتون بیش از من مسافرت کرده توی جهان، اما توی پاریس قدیم مطلقا ظاهر ساختمان ها کسی حق نداره حفظ کنه. داخلش هر کار میخوان بکنن بکنن، ظاهر ساختمان ها باید حفظ بشه. میگن چرا؟ این چهره قدیمی کشوره، چهره قدیمیه. خانه ای رو که نمیدونم فلان شاعر بوته مثلا آمده اونجا و یک شب اونجا بوده، تابلو جلوش نصب کردن که اینجا در فلان تاریخ گوته شاعر آلمانی یک شب اینجا بوده، اینجا نمیدونم دیده رو در اینجا مقامت داشته، اینجا کی در اینجا بوده، تابلو زدن سنگ زدن. اونا مورد پرستی نیست. اما اونجایی که ماها بخوایم آثار اسلامی رو حفظ کنیم گاهی تو کشورهای اسلامی میگن مورد پرستی. روشن فکرامون اینجوری نفیش میکنن، روشن فکر نماهامون، کهنه پرستامون هم مثل وهابیت اونجوری نفیش میکنن که اینا بدعته و شرکه. این دو لبه قیچی به هم نزدیک میشه، بده که ریشه ها رو قطع. نه برادرم، نه اون مرد پرستی است، ما مرد نمی پرستیم و نه پرستیم و نه خواهیم پرستیم. نه بدعت و شرکه، اینا یاد اینا یاداوره، اینا یادگار. وقتی که وامیستی خدمت شما عرض شود که توی مدینه، توی احد، هر کی بره اونجا وایسته چاره ای نداره که بگه بابا در این میدان احد علی ابن ابی طالب 70 ضربه شمشیر خورد و رو زمین افتاد و فرار نکرد، اما اولی و دومی و کی و کی و کی فرار کردن که بعضیشون بعد از 3 روز آمدن پیش پیغمبر. فرمود کجا بودی؟ گفت یا رسول الله پیاده تا مسجد بنو معاویه دویدم. نه یاده، اینا باید حفظ بشه تا اینا حفظ بشه، تا معلوم بشه کی مونده، کی رفته، کی در رفته، کی وداکاری کرده. این من اگه عرض کردم نمیخواستم اصلا وارد این فضا بشم، ولی خب حالا گفته شد. ولی وقتی به یکی از این به اصطلاح طلبه های وهابی که اونجا بحثی داشتیم با هم توضیح دادیم، وقتی که این مقدار این روشن شد برایش که با این بناها و حفظ بناها شرک نیست و واقعا اشتباه میکنن که اینا رو خراب میکنن، گفتم ولیکن این ولیکنش میخوام برای شما بگم ادامه بدم فتوه را. گفتم هم حرم بقیع را خراب کردی و تموم شد، حرم پیغمبرم میخواست خراب کنی نشد، شاید یه روزی هم خراب کرد، کربلا را هم حمله کردی سوختی خراب کردی دوباره بنا کرد، ولی مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها یک حرمی درست کرده که تا قیام قیامت دستشون نمیرسه خراب کن. گفت قبر من مخفی باشه، هر کی وارد مدینه میشه محال این سوال به ذهنش نیاد که چرا قبر فاطمه مخفی است، چرا مخفی است. یه حرمی به بلندای تاریخ فاطمه بنا کرده که دستتون نمیرسه خرابش کن، نمیتونید خرابش کن. حرم بقیع رو میشه خراب کرد، حرم پیغمبر هم میشه خراب، اما این مخفی بودن قبر زهرا یک حرمی شده که برای همه ایجاد سوال میکنه که از پیغمبر یک دختر باقی مو، اونم سیدت و نساء العالمین به اعتراف حتی دشمنان اهل بیت، اونام اون رو نقل کردن، و این یک دختر گفت منو شبانه به خاک بسپارید قبرم هم معلوم نباشه. چرا؟ این چرایی که فاطمه زهرا روی پیشانی تاریخ گذاشته، اصلا بگو حدیث قدیر را قبول ندارید، ندارید حدیث منزلت قبول ندارید، ندارید حدیث خمسایت را قبول ندارید، قبول ندارید آیه نماوحی کم الله را قبول، همش را قبول نکنید، همش را بشوییم و کنار بگذاریم. یک سوال فاطمه زهرا مطرح کرده، فاطمه زهرا که همه میگید سیدت و نساء العالمین و سیدت و نساء اهل الجنه هست، یا امامش را شناخت یا امامش را نشناخت. اگر نشناخت و مرد مات میتتا جاهلی کرد، اگر شناخت فاطمه زهرا امامش را، امامش کی بود؟ همونی بود که گفت بیعت نمی کنم و شبانه من دفع کنید که بر من نماز نکنه، اینه. به یکی از عزیزانی که اینجا آمده بود همین سوال رو شما جواب بده، بقیهش خوب جوانای شیعه من دقت کنن، همین سوال رو جواب بده. فاطمه زهرا اینه که گفتیم که همه گفتن که اگر امامو نشناختی کسی بمیره امامش نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده. فاطمه زهرا به مرگ جاهلیت مرد العیاذ بالله، یا سیدت نساء اهل الجنه است. خب اگر سیدت و نساء اهل الجنه است، اگر امامش رو میشناخت، امامش کی بود؟ امامش خلیفه بود که گفت به سر قبر من نیاد، منم مخفی دفن کنید و من نماز نخونه، اون بود، بیعتم نکرد باه. یا نه، معلوم میشه امام کسی دیگه ای بوده و فاطمه امام رو شناخت و با شناخت. میشود گفت دختر رسول الله امامش رو نشناخت و بیعت نکرد و همه چیزها رو. خلاصه فاطمه زهرا با همین مسئله روشن کرد و رفت. خب امشب اصلا بحث ما فضای دیگری پیدا کرد، من وقتم متاسفانه خیلی گذشت، من فقط یک کمی بگم، حالا هر مقداری که رسیدیم دیگه بمونه برای فردا، برای هفته دیگه. الا ان انتكف عليه فتلوه و اجهز عليه عمله و ثبت به بتنته. میگه اینها هم که مال خدا رو میخوردن تا اینکه عمل خودش باعث کشتن او شد، و ثبت به بتنته اینا رو معنا کردیم، گفتیم یعنی بر شکم به رو افتاد به واسه پرخوریش، اینقدر این شکم بزرگ شد و بزرگ شد که بالاخره به رو افتاد و جان داد. این تعبیر امیرالمؤمنین راجع به عثمان. ما راجع به عثمان الان دیگه وارد این فضای بعدی نمیشیم، بقیه خطبه چیزی را قول دادیم راجع به این دورانها از منابع شیعه عرض نکنیم، فقط از منابع برادران اهل سنت، و همیشه هم تأکید کردیم بر وحدت، گفتیم ما وحدت شیعه و سنی رو واجب میدونیم، نباید دعوا کنیم، نباید درگیر بشیم، اما معنای این وحدت این نیست که مذهبمون رو نشناسیم، حقیقت رو نشناسیم، تاریخ رو نشناسیم، بفهمیم، بشناسیم، بحث کنیم، هیچ عیبم نداره، همیشه باید بحث کنیم، دعوا و درگیرم نشیم، یقه همدیگر هم نگیریم، وحدت و اخوت اسلامی سر جای خودش، اما معلوم باشه این چطور کجا رفته، چجور رفته، اینو به معلوم باشه. خیلی من مختصر سعی میکنم عرض کنم ولی ضایع نشه، خوب دقت بفرمایید. عرض کردیم که عثمان بنی امیه رو بر مردم مسلط کرد، از جمله ولید ابن ابی معیط رو حاکم کوفه کرد. این تیکش اون دفعه گفتیم که حاکم کوفه شد، این مرد شراب میخورد و یک شب هم این دختره، این زن فاسدی که براش شراب میریخت ساقی بود، گفت به جان خودم قسم امروز تو باید نماز بخونی. هرچی این دوره برای گفتم که این زن چطور بره، گفت نه امشب باید نماز صبح، تا صبح این شراب خواهی طول کشیده بود، گفت این باید بره. امامش رو سر این گذاشت، عباش رو روی دوشش انداخت، این جلاوزش هم همراهش را افتادن، رفتن توی مسجد کوفه. این زن برای مردم نماز جماعت کن، مردم هم مثل گوسفند نماز خوندن تو رفت. یعنی گوسفند که جسارت به گوسفند، اینایی که بعد با علی همراهی نکردن، خب اون گذشت. یه روز دیگه این آقای ولید اونقدر شراب خورد که آمد مست در محراب مسجد کوفه، مسجدی که همه انبیا اونجا نماز خوندن، نماز خون و نماز صبح رو سه رکعت خون. بعد از نماز برگشت گفت حالم خوشه، اگر میخواید بیشتر بخونم. و حالش به هم خورد، تو محراب مسجد کوفه شراب استفراغ کرد و چون از بی حال افتاده بود، آمدن این انگشترش رو که مهر حکومتی بود در آوردن. اینا رو عرض کردم، یک کلمش رو از منابع شیعه نمیگیم، اونی که خود برادران اهل سنت ما نقل کردن، اون حقایقی که مورخین شیعه گفتن اونا بمونه فعلا، کسی نگه آقا از خودتون میگی، نه از خودشون میگه. انگشتر رو آوردن پیش عثمان، گفتن آه اینی که شما فرستادی این قدر مسته که ما این انگشترش در آوردیم آمدیم متوجه نشده. چندین نفر شهادت دادن که ما دیدیم این شراب پس آورد. خب بنا شد حد بزنن. آخه ایشون برادر مادری خلیفه است، هر کی جرأت داره بیاد شلاق بزنه. به هر کی گفتن گفت معذرت میخوام، من گرفتارم، من نمیتونم. هیچ کس جرأت نکشه. حالا ولید دراز شده، اونم با دخالت امیرالمومنین، ولید دراز شده، حد بزنید، هیچ کس جرأت نمی‌کند. امیرالمؤمنین علیه السلام فاجله و گذاشتن رو بده. میدونم که بعد از این دیگه به من خواهید گفت جلاد العرب، یعنی شلاق زن، ولی حد الهی نباید تأکید بشه. شلاق رو زد و ولید همیش غلطی نتونست بکنه، خب مولاست، غلیست، رفت. خب اینه که دیگه نمیشه دوباره برگردوندش حاکم کوفه کرد. سعید ابن العاص رو فرستاد. سعید ابن العاص هم که رفت از همین تیپ از بنی امیه است، گفت اصلا عراق کوفه و عراق باغ بنی امیه است، ملک ماست. شروع کردم اینطوری، مالک اشتر بلند شد سر صدا کرد، سعید ابن سوهان بلند شد سر صدا کرد که این حرفا چیه، این رفتار چیه، تو دوباره شدی مثل ولید. نامه نوشت که من با اینا چه کار کنم. خلیفه سوم جواب داد اینها را، سران اینها را تبعید کن به شام. مالک اشتر را، سعد بن سوهان را که از صحابه پیغمبر هست و بقیه را، یه عده را تبعید کردن به شام. مدت تبعیدی اینها گذشت، اینها برگشتن به کوفه، دوباره باز همین دعوا و درگیری ها بود و اعتراض ها و خشم ها، تا تا اینکه میدن اوضاع بهتر نمیشه، از چی آمدن به مدینه منعکس کردن، افراد فرستادن، امثال اینها، چاره این نشد، پنهانی هماهنگی شد. 2000 نفر از بصره، 2000 نفر از مصر، 2000 نفر از کوفه، 6000 نفر با هم پیمان شدن به عنوان حج بیان مدینه، بیان مدینه که بعد از مدینه برن برای مکه برای حج. آمدن و بعد از حج توی مدینه اعلام کردن که ما خلیفه عثمان رو قبول نداریم و استانداراش هم قبول نداریم و اعتراض داریم. اعلام عمومی شد، اعلام که شد آمدن خانه خلیفه رو محاصره کرد. شورش دیگه اینقدر گسترده بود که چاره ای نداشتن. عثمان آمد توی مسجد سخنرانی کنه، توی مسجدم توهین کرد، شاید فکر میکرد اینا عده کمی باشن، توهین کرد، گفت شما مصری ها رو که پیغمبر لعنتتون کرد. سر و صدا بلند شد، چنان اعتراض عمومی بلند شد که خلیفه غش کرد، اون منبر غش کرد، بردنش تو خانه. به هوش آمد، فهمید نه، این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، این دفعه خیلی اوضاع خراب. آمد خانه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، مولای مظلوم شما، و آقا دستم به دامن شما، اینا رو آمیش. مولا فرمود چقدر نصیحتت کردم، تو گوش نمی کنی، تو اینا رو مسلط کردی، اینا رو اینقدر اذیت کردی، مقدار رو زدی، عمار رو زدی، خدمت شما عرض شود که ابوذر رو تبعید کردی، حتی حکم تبعید خودت مولا رو یک بار صادر کرده که اون جریانش بمونه، ابوذر رو که تبعید کرد، حالا میمونه، باز همه حرف هم میمونه اگر عرض کنم که یک بارم حکم خود مولا رو تبعید کرد، که البته عملی نشد، مردم ریختند و سرصدا کردن که آخه اینجور که نمیشه که، خب چند بار نصیحتت کردم تو گوش نکردی، هرچه من میگم بنی امیه خلافش میگم تو به حرف اونا گوش میکنی، خب این دفعه شما اینا رو ساکت کن، من قول اینا تاریخ طبری مراجعه کنید، هم عربیش هست هم ترجمه فارسی شده اگه بخواید. امیر المؤمن علیه السلام آمد با این انقلابیون وارد صحبت شد، که یک فرصت بدید، این میگه کارها رو اصلاح میکنه. آمدن در مقابل فرمایش امیر المؤمنین، مصری ها قبول کردن، گفتن ما برمیگردیم به شرط اصلاح. کاروان مصر راه افتاد به طرف مصر، بنا شد محاصره هم شکسته شد، محاصره شکسته شد، اینا برگشتن به طرف مصر. 3 روز بعد دوباره وارد مدینه شدن همه مصری ها. چی شده؟ آمدن خدمت امیر المؤمنین، یا علی شما وساطت کردی که اصلاح کنید، ما در وسط راه دیدیم یک سواره ناشناسی با سرعت میره، احساس شر کردیم، رفتیم گرفتیمش، دیدیم شطور، شطور بیت الماله، یاغ بیت المال داره، سوار رو وقتی که نگاه بشه برداشتیم دیدیم غلام مخصوص عثمانه، جستجو کردیم، نامه رو در آوردیم، دیدیم نامه عثمانی که الان وعده داده کار اصلاح کنه، تو نامه نوشته به محض اینکه اینا به مصر رسیدن فلانی و فلانی را سر و صورت و ریششون رو بتراش و زندانیشون کن و با فلانی و فلانی و فلانی را هم به دار آویزون کن تا عبرت بشه بره دیگه را. یا علی تو به ما میگی برگردیم کارا اصلاح شد، فرمان قتل ما رو داده دیگه، ما میانجیگری شما را قبول نمی کنیم. و دوباره رفتن خانه عثمان رو محاصره کرد. عثمان آمد گفت که من ننوشتم این نامه رو. گفتن خب این مهر تو شطور بیت المال کی فرستادش؟ گفت مروان، هر چی از زیر سر این پدر سوخته است، دامادم. مردم گفتن بالاخره یا با اطلاعات این کار کرده یا بی اطلاع. اگر بی اطلاعات و مهر مخصوص تو دست او، تو به درد خلافت نمیخوری. اگر با اطلاع تو، خب اونم که تو مجرمی که دستور قتل کسانی رو دادی که هیچ جرمی ندارن جز امر معروف و نهی از منکر، خلاصه محاصره شد خانه، آب ندادند به عثمان. فرستاد خدمت امیر المؤمنین، باز امیر المؤمنین امام حسن را فرستاد با مشک آب، آب براش بود. یه قصه هایی داره امیر المؤمنین که جز از عظمت علی ابن ابی طالب از کسی که ساخته نیست، با دشمنانش. یعنی اینو شنیدید که به حضرت شب 20 ماه مبارک رمضان یکم شیر خورد و بقیه شو ببرید بره ابن ملجم. همونطور که اینجا، همونطور در طول تاریخ این تکرار شده جریان های همینجا عثمانی که اینقدر اهانت کرده، اونقدر باز هر وقت به علی رو زد، علی علیه السلام پاپ جلو گذاشت، بازم مساعدت کرد، آب فرستاد، چه کرد. ولی مدام مروان تحریک میکرد، اینها هم کل مدینه را در اشغال دارن. خلاصه تا 40 روز، حدود 40 روز این محاصره طول کشید. باز گفت یا علی تو واسه شد، 3 روز به من مهلت ده. اونها یک مهلتی تعیین کردن، گفت 3 روز دیگه از اینا مهلت بگیر. امیرالمؤمنین آمد 3 روز دیگه از اینا مهلت گرفت. تو این 3 روز معلوم شد عثمان نوشته به فرمانداراش که بیایید برای جنگ، آماده بشید برای جنگ. از دوباره این آتش روشن شد که واسطه‌گری میکنن، این تو بنای جنگ داره. و عجیب اینه که یکی از استاندارایی که نام عثمان براش نوشت معاویه است. معاویه چون خودش دنبال خلافت بود، لشکر را حرکت داد ولی هیچ وقت وارد مدینه نشد. نگه داشت تا وقتی که عثمان کشته شد وارد مدینه نشد. اون وقتم وارد مدینه نشد. اون وقتم که خبر کشتن عثمان را دید، بیرون برگشت. این نقش معاویه، این پدر سوختگی این آدم خیلی قابل مطالعه است. خلاصه وقتی که دیدن برای جنگ آماده میشه، نامه به فرماندارا نوشته که لشکر بیارید، دیگه محاصره را کامل کردن، دیگه اجازه مصلحت اندیشی و مصالحه و دخالت به احدی هم ندادند. و چند روز این آب بسته بود، عاقبت وارد خانه عثمان شدن، چند نفر از دو طرف کشته شدن، عثمان کشته شد، زن عثمان هم خدمت شما عرض شود که انگوش هاش قطع شد، نائله. و با کشتن عثمان این دوران به پایان رسید. جنازه عثمان باقی مون. خب مسلمان رو باید دفن کنن، مدینه هم که مرکز اسلام بود اون و صحابه پیغمبر بودن، احدی جنازه رو دفن نکرد. باز امیر المؤمنین بعد از 3 روز فرمود این جنازه رو دفن. از اینها رو، انقلابی ها رو آرام کرد که جنازه رو دفن. برداشتن این جنازه را، آوردن که توی بقیع دفن کنن. مسلمان ها جلو بقیع صف کشیدن، گفتن این مسلمان نیست که توی بقیع دفن شد. خیلی اینجا حرف داره، این که میگم اگر دهن باز بود حرفای دیگه هم هست، نمیخوام از اینجا منعکس بشه که کیها علیه عثمان قیام کرده بودن. یک خانمی که خودش میگفت اقتلوا نعفلا، گفت این یهودی رو بکشی، این عبارت توی تاریخ مونده، اقتلوا نعفلا. نعسل یک پیرمرد یهودی بود، گفت این یهودی اینو بکشی. همین آدم بعدن اولین جنگ را علیه علی ابن ابی طالب راه انداخت، گفت علی در قتل عثمان شریک، باید تفاس بشه. این چرا علی ابن ابی طالب آب فرستاد، چرا محاصره را شکست، چرا چند بار دخالت کرد؟ و اینکه می دید جنگ جمل را. آمدن پشت بقیع، یه قبرستانی بود که یهودی ها مرده‌هاشون اونجا دفن کردن به نام خوش کوکب، جنازه رو اونجا دفن کردن. بعدها خوش کوکب جزء بقیع شد، الان قبر داخل بقیع آخر بقیع. خب این دوره پروندهش هم اینجا بسته میشه، شروع میشه دوران بیعت با علی و خلافت علی. چهارمین دوره خلافت اسلامی است که انشاءالله شروع میکنیم به اینجا. فما راعنی الا و الناس که عرف زبور، انشاءالله برای مهلت دیگه تا خدا مقدر کرده باشه و که توفیق بده. آخرین عرض من اینه که برادرها و خواهرها، اینا حقایقی است که عرض کردم توی کتابهای مشهور برادران اهل سنت ما نوشته شده، ولی چرا دیده نمیشه، چرا تکرار نمیشه، چرا گفته نمیشه، چرا به گوش نمیخوره، چرا روش فکر نمیشه؟ این مباحث مختلفی داره. اونش که با ما مربوطه اینه که من و شما لااقل خدا شکر، خدای شکر ما که میفهم، خدایا شکر به ما که توفیق داده اینا رو بشنویم. خدایا اینا که در دسترس همه است، که کتاب ها که اصلا چاپ عربستان، چاپ مصر، چاپ، چطور این حقایق چشم ما رو خدا باز کرده دیگران توجه ندارن؟ شکر اینو فراموش نکنید، این چیز کمی نیست. تعجب نکنید که گاهی ممکنه خورشید تو اوج آسمان باشه، بعضی نابینا باشن و نبینن. اگر کسی خورشید رو میبینه خوشحال باشه که خدای شکر چشم ما رو باز کرد. خدایا ممنونتیم، ما رو با علی و فاطمه آشنا کردی، ما رو با این خانواده آشنا کردی، ما رو به این حقایق و سیرت دادی. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین توفیق بصیرت پیشتر نسبت به امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و اولاد طاهرینش به ما عنایت بفرما. خدایا به همه مؤمنین، به همه مسلمین توفیق آشنایی بیشتر با مکتب اهل بیت عنایت بفرما. خدایا اخوت اسلامی را بین همه مسلمین روزافزون بفرما. خدایا فتنه های دشمنان رو به خودشون برگردان. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مکتب اهل بیت به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما. خدایا حوائج قلبی همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین رو برآورده به خیر بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.